برای صحبت کردن. این مثلا خیلی جالبیه که رو برنامه که برای امام چیده بودن، این برنامه خیلی مفصلی بود، مثلا فشار جمعیت، استقبال جمعیت به حد بود که کل برنامه ها رو به هم زد. قرار بود امام از سعودی که میان در دانشگاه تهران سخنرانی بکنن، بعدم برن به زهرا برن، هم اول از فرودگاه کل برنامه هم بخیر، یعنی فشار جمعیت جوری بود. مال ماشین بود که مال
تیم استقبال هم امامو گم کردن دیگه یه چند ساعت.
حالا هم میکنم، بله عرض میکنم که ما برنامه که پشت سر امام بیام، ولی دیگه جمعیت جوری بود که کلن به هم خود اون برنامه ریدی که شده بود. خب امام رفتن با یه هلیکوپتر رفتن به زهرا و چند بارم عرض بکنم که میخواستن بشینن نمیشد تا با مشکل نشستن. بعدم رفتن بیمارستان امام خمینی. بعدم عرض بکنم که برنامه شما دیگه گم شد. حالا جالب است که کسی که امام از مرگ نجات داد حجت اسلام ناطق نوری بودن. ایشون خودشون تعریف کردن، ما با ایشون از زمان طلبگی با هم در خدمتشون بودیم. ایشون میگفتن من امام رو سواری پیکان کردم و تو این پیکان فقط من بودم و امام خمینی، که ببینیم عرض بکنم که طرف های جماره اون طرف ها. میگفتن که حالا عادتم خونه میخواستم برای منظر آقای امام جمارانی و میگو عادتم بلد نبودیم، یه تا من نگه داشتم امام تنها تو پیکان بود، مثلا رفتن از یه بقالیه سوال کردن که واقع امام تنها تو پیکان بود در اون شرایط و اینا. بعدم از کنم که از اونجا آوردم مدرسه رفاه و بعد از اونجا مدرسه علوی که از کنم اونجا بودن.
بیایم جلوتر از جریانات انقلاب. ما یک سال بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی ایران در سال 1358 شاهد این بودیم که سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تسخیر میشه. حضرت امام هم اشاره میفرمایند در صحبتشون که انقلابی بزرگتر از انقلاب اول و انقلاب دوم اشاره میفرمایند. نظر شما راجع به تسخیر سفارت امریکا چی هستش؟ راجع به این بفرمایید.
بله، من متأسفانه اون موقع که اتفاق افتاد تو این برنامه‌ریزی در دانشگاه امیرکبیر بود، توسط دانشجوی خود من با هم بودیم و اینا.
کیا بودن دقیقاً؟
آقای میردامادی دانشگاه ما بودن، عرض بکنم که حالا آقای شیخ الاسلام بودن، یه وقتم دانشگاه ما نبودن، ولی
آقای احمدی نژاد هم بودن.
آقای احمدی نژاد خبر ندادم.
بعضی میگن که عکسی هستش اشاره می‌کنه.
ببینم. آقای حسین محمدی که الان دفتر بیت رهبری هستن ایشون بودن. اون ابراهیم اصغرزاده بود. تعداد بیشتر اکثریتشون توی دانشگاه امیرکبیر بودن و ایشون برنامه ریزیش در داخل دانشگاه امیرکبیر شده. برنامه برای این بود که اینا بگم فقط 3-4 روز نگه دارم. برنامه این نبود که مثلا 444 روز بمونه. اون ایام عرض بکنم که با آقای جلال‌الدین فارسی و شاید محمد منتظرینا در یک کشور اروپایی بودیم، کشور پرتغال، که اونجا در حقیقت یک کنفرانس یا سمیناری بود برای حمایت از مردم فلسطین. از همه که دنیا اومده بودن اونجا برای حمایت از مردم فلسطین، یه خانم فرانسوی اومد من گفتش که دیروز از کنم که در ایران این اتفاق افتاده و سفارت آمریکا رو گرفتن بچه ها یا لانجاسوی آمریکا گرفتن. و بعد هم از کنم که یاسر عرفات اومد اونجا، اونم اومده بود اونجا و گفت به آقای فارسی که سابقه زیادی هم با هم داشتن، گفت پس بیاد لبنان با هم صحبت کنیم. بعد ما رفتیم اونجا که از پرتغال رفتیم لبنان. یاسر عرفات پیش بینی کرد، گفت مطمئن باشید که آمریکا از طریق عراق یا ترکیه یا افغانستان به شما حمله میکنه. جالب این طرف گفت مطمئن باشید که برای این کار آمریکا بالاخره حمله میکنه. حالا منتها آمریکا مستقیما حمله نکرد، بلکه یه عرض کنم کسی پیدا کرد جنگ نیابتی براش بکنه.
فقط ماجرای طبس هم رقم زدن دیگه.
بعد به اونها چیزن کردن حمله. اون موقع من استاندار خراسان بودم.
بله تو هم میخوام به اونم برسم.
به اون میرسیم. بله چند بله عرض کنم که ایشون اون حالا فقط این برای این بود که گروگان ها رو نجات بدن. اما برنامه که راست صحبت میگفت حمله نظام که ایران اشغال بکنند و اینا، گفت یا از طریق افغانستان و پاکستان یا عراق یا ترکیه به شما حمله کنه. و ایشون پیشنهادش این بود که حتما همین الان تلفن بده به آقای جلال‌الدین فارسی، میگفت همین الان تلفن بزنید تهران و بگید اینا رو آزاد کنه. این اون جو اونم رو نمیدونید، اون جو نبودید که جوری بود و هر روز در ایران یه اتفاق جدیدی میافتاد. اولا بخشای از ایران خیلی آدم جمعی هم توسط گروه های مختلف،
کردستان
بود،
اهواز
بود، یعنی کل خوزستان بود، ترکمن صحرا بود،
سیستان بلوچستان بود.
بله اینا رو بعدا بهش میرسیم. اینا شرایط بسیار سخت اونجا داشتن. در تهران هم گروه حکام مثل سازمان مدن خلق و سازمان چکای فدای خلق کلی تشکیلات داشتن. دانشگاه تهران یه یال دست سالان مجلس خلق وجود داشتن داشت چیکار فدای خلق. اینجا که میدان ولیعت که ذات بازرگانی بود، اینجا ستاد سازمان مجاهدین خلق. یه همچین شرایط اینجوری بود، یه داد دانشان خوب متدین اینا من سابق اینا اغلب جلساتشون توی خونه خود ما بود، در حضور مندر خود من جلسات اینجا انجمن. اگر منم تهران بودم حتما من جز اون تشکیلات بودم. اینا به این نشه مثلا که آمریکا داره توطئه میکنه و حمایت میکنه از گروه های مختلف ضد انقلاب ایرانی، و تنها راه این بود که پیشنیش هم این بود که گفتم ما میریم جلو، یا اینکه اونا تیراندازی میکنن و یک کف ما شهید میشه، یا اینم که اینا میگیرم و بالاخره یه چند روزی نگه میدارم. و صحبتم بود که سچه این خود اونا که کردن برای من گفت.
حالا از ماجرای طبس هم به اون بگین. استاندار خراسان بود ماجرای طبس که اتفاق افتاد.
من استاندار خراسان بودم. جالبه که بعد اومدم به من گفتن که آقا آمریکا به طبس حمله کرده. خب خیلی عجیب غریب است، نمی‌دونن نمی‌دونن چی است. راه هم نبود، این تلفن هم که نبود، اون موبایل اینا که نبود هیچ که.
چی شد اون ادوات آمریکا یا منهدم شد؟ چرا منهدم شد؟
من میرسم بهش. فقط به ما گفتن که آمریکا به طبس حمله کرد. ما هیچ اطلاع زیادی نداشتیم. من تلفن زدم به آقای مهندس میرسه معاون وزیر کشور بود. خب همکار ما تو دانشگاه امیرکبیر. بهشون زنگ زدم گفتم که آقای مهندس میگن که آمریکا به طبس حمله کرده. گفتش که دکتر خواب دیدی. آدم که تصور نمیکرد که حمله بکنه. بعد شایعات فراوانی هم پخش شده بود. از این بر میگفتن که مثلا آمریکا هواپیماش اومده در قوچان، در شیروان، در تربت دیدریه. بعد میگن ما چند تا هواپیما رو زدیم و افتاده آتش گرفته داریم خاموش میکنه. این شایعات به شدت رواج پیدا کرد. هیچ هم خبر نداشت. من اصلا اون موقع عرض بکنم که هم رئیس جمهور هم فرمانده کل قوا، و این اشتباهی که انجام شد. فرمانده کل قوا شأن رهبری هست، قابل تفویض نیست، میشه جانشین فرمانده کل قوا. ولی خود فرمانده حکمشون اشتباهی شده فرمانده کل قوا. بعد از مثلا با آقای هاشمی رفتن یه خواستن حکم بدن، دادن جانشین فرمانده کل قوا. ایشون خب اومد با هواپیما و گفتش که اونجا رو بمباران کنن، که حالا اون منتظر قائم هم فرمانده سپاه
یزدان شهید شد. منفجر کردن. صحبتی شد بعدن؟ یعنی شما اسنادی داشتین که علتش که دستور دادن منفجر بشه چی بود؟
این کاملا هنوز مبهمه، یه ابهامی هست هنوز وجود داره.
اون مثلا ادوات قابلیت پرواز داشتن، یعنی هلیکوپتر
نه نه اون اونا که مونده بود قابلیت پرواز نداشتن، ولی دستگاه جاسوسی بسیار زیاد اونجا بود، دست الکترونیک بسیار زیاد بود که بسیار میتونه مفید باشه. و درست اینا بمباران که از بین بردن. یه ابهاماتی هم هست، مثلا فرض کنید که همون شب که اینا حمله کردن چراغ‌های امجد روشن بود، امجد روبروی ام واشکه شیرودی دوباره این. خب یا حتی در سمنان اینا یه محلهای رو بعدن معلومه که اینا آماده کردن که بن راست کن. یعنی یه ابهاماتی که هنوزم متأسفانه حل نشده، و شاید اگر اون بمباران نشده بود و اینا، از بسیاری از چیزا میتونست اطلاع پیدا بود.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب دات آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. راجب آقای بنی صدر گفتین. آقای بنی صدر خودش رو تئوریسین اقتصادی میدونست، یکی از تئوریسین های انقلاب میدونست، و به هر حال با شعار بنی صدر 100% تونست رأی بسیار بالایی بگیره و حمایت بسیار زیادی رو در ابتدای انقلاب داشته باشه، و اولین کسی هست که بر اساس رأی مردم و دموکراسی در ایران انتخاب میشه. چطور میشه یک فردی با این همه در واقع حمایت هایی که حضرت امام ازشون میکرد، با این پشتوانه رأی مردمی، اینطور وضعیتش بشه و فرار کنه از کشور؟
ببینید من با آقای بنی صدر اول یه قمقشه دوری نسبت خیلی دوری
داریم. چه نسبت داریم با هم؟
چون خانواده منم همدانی هست، اینم همدانی هست، در این حد نزدیک هست.
پدرش هم ملا بودن؟
بله بله همین عد میکنم بله بعد ملا های چه بودن. عرض کنم خدمتون که خودش همیشه خیلی ادعا داشت، ادعای چیز و اینها، ولی سواد مثلا زیاد نداشته. ایشون در اروپا بودن و من در آمریکا بودم. یه انجمن اسلامی دانشان اروپا و آمریکا، یعنی آمریکا و اروپا، که رو با همکاری میکردن. ایشون از اروپا اومد آمریکا برای سخنرانی، و همون شهرم که من بودم بود، منم دبیر تشکیل بودم، من اجازه ندادم سخنرانی بکنه. برای من اختلاف ما از همون سالای مثلا 45
شما باید بنی صدر قبلا هم درگیر شده؟
بله درگیر بودم.
بعد انقلاب
بعد از انقلاب همین درگیر ادامه داشت. ایشون تو روزنامه انقلاب اسلامی نوشته بود که جنگ که تمام بشود من میرم خراسان حساب استاندار میرسم. جالبه که این موقع این هم بد نیست بده، یه شهید نجایی یه حساب داشتم برای کمک به جبهه، من نیستم یه حساب داشت برای کمک به جبهه، یکیش 222 بوده که 888 و خیلی شهره که پول جمع میکردم دعوا میشه که به این حساب بریزن یا به اون حساب، مثلا فرمانده با بقیه درگیر میشد. ما یه بخشداری داشتیم توی شهرستان تربت حیدریه، بعد اونجا بحث شد که این پول به این حساب بده یا با اون حساب. اونجا سخنرانی که گفته بود که رئیس جمهور دکور اینجا همه کار نخواست، من اصلا دم گفت تو بخش دارد من میگه دکور بای بالی که خود میگه. این اختلافات بود متاسفانه از چیز بود.
چی شد به این صد از قطار انقلاب پیاده شد؟
به نظر من ایشون اشکال بود، ولی خیلی هم کمکش کردم. ببینید من عرض بکنم که من مستقیما در جریان بودم که او به شهید رجایی و مثلا شهید باهنر و شهید بهشتی اهانت بد میکرد، اینا همش ازش حمایت میکردن، اینو من خودم شخصا در جریان بودم. ببینید در موقعی که شهید بهشتی اومدن خراسان، من استاندار خراسان بودم، آقای دکتر دیالمه که نماینده اول مشهد بود یه گروهی داشتن اونجا احیا مکتب تشیع،
به رحمت خدا رفتن فکر
بعد شهید شدن، همشون الان هفتم مرتبه شهید شدن. اینا یه گروه خیلی انقلابی و تند و تیز داشتن و اینا کلی مدرک علیه بنی صدر جمع کرده بودن، بعد اومدن دادن ارائه دادن به شهید بهشتی. آقای بهشتی مثلا یکی از مدارک این بود که ایشون چون جزء خبرگان بود آخر اون نسخه قانون اساسی امضا نکرده بود، میگه خودم جز خدا. بعد اینا بودن گفتن ببین آقا ایشون اصلا قانون اساسی اعتقاد ندارد، این الان قبل از رئیس جمهور شدنش توجه دارید، و قاطعا با توجه شرایطی بعد شاید بشه مثلا خیلی خوشش بیاد میگه بالاخره این همچنان، ولی ایشون بعد میگه خب شاید اون روز که این نسخه رو امضا میکردن ایشون غایب بوده، به نه تنها اهانت میکردن که حمایت هم میکردن، توجه دارید. بنی صدر مستقیم بارها جلو خود من به شهید رجایی اهانت کرد، تا که شهید رجایی همیشه میگم من برادر من رئیس جمهور هستم. مشکل بزرگ بنی صدر بنی که از هم اولا باش ما مشکل داشتیم متاسفانه بسیار بسیار متکبر و خودخواه بود، با سواد بود، کار اقتصادی کرده بود، چند سال اروپا بود، نشسته بود مطالعه کرده بود و جز آدم با سواد بود، ولی مشکل بزرگش اون که بالاخره باعث اینکه پیاده شدن شد و اون بعد خاطرش همین مسئله تکبر خود تکبر.
ماجر فرش واقعا چجوری بود؟ با لباس زنونه فرار کرده بود یا تغییر چهره داده بود؟ چون خودش که میگفت که من با لباس زنونه نرفتم، فقط مثلا تغییر چهره دادم که به مثلا یه لباس
زنونه مثلا سیبیل داشت، این همه تراشیده بود صورتش که کاملا صاف بشه، خیرم خیلی مو نداشت، اینا خیلی صاف بود، کاملا مشخص بود، عکسای هم هستش که چیز کرده بودن مثلا با یه روسری و اینا چیز کرده.
شما بعد از شهادت فکر میکنم شهید دیالمه بود که برای مجلس. کاندید شدید برای مجلس، درسته؟
بله. ببینید در جریان هفتم تیر خود 28-9 نفر از نمایندگان به شهادت رسیدن، من جمله دو تا از نمایندگان مشهد بودن.
بله.
وقت بعد انتخابات میان دوره‌ای گذاشتن،
تو هم انتخابات میان دوره‌ای شما رفتید مجلس؟
من انتخاب من و آقای من شهید کامیاب انتخاب شدیم، من بالاترین رأی تا الان آوردم، اون موقع 321,000 تا رأی آوردم، مرحوم آقای باکر 260,000 تا آورده بودن. اون وقت همون روزی که قرار بود بیام تهران که من اومدم تهران بود اصلا آقای کامیاب رو شهید کردن.
عجب. بعد از مجلس شد دیگه، یعنی فکر کنم خیلی عمر حضور شما در مجلس هم طولانی
بود. من یک ماه در مجلس بودم که عرض بکنم که
رفتی توی دولت.
بله آقای باهنر دعوت کردن که ما رفتیم
به عنوان وزیر نیرو. چطور شد شما وزیر نیرو شدید یه دفعه؟
ببینید یه روز جمعه بود،
تجربه چیز نداشتید؟ خب تجربه داشتید؟
چرا؟ اولا که من از 5 سالگی تو کار برق و اینا بودم و بعدم بالاخره سالها توی دانشگاه برق تدریس میکنم، اولین دوره دکترای برق رو در ایران من ایجاد کردم، انرژی هم خب قسمت ازش برق دیگه، من رشته متخصص انرژی. عرض کنم خدمتتون که یه روز جمعه بود، ما داشتیم نماز جمعه، ایشون من زنگ زدن گفتن چیکار میکنید؟ گفتم هم راهپیمایی هست هم نماز جمعه. گفتن خب پس بعدش بیاید مقدار صحبت بکنیم. قبلش ایشون مثلا چند ماه قبل
مرحوم شهید باهنر،
بله عرض بکنم که مثلا تابستان 57 ایشون من دعوت کرده بودن که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری بشیم. اون موقع حزب جمهوری تشکیل شده بود اما مخفی بود، تا تابستان 57 تشکیل شد. بنابراین شناختی رو ماشن بنده داشتن، خب تو حزب هم شناخت داشتن. بعد از که من رفتم اونجا ایشون گفتن که دوستان پیشنهاد کردن که شما بشید وزیر نیرو. من گفتم
چند سالتون بود آقای دکتر؟ چند سالتون بود؟
36 سالم. من 36 سال. متولد 38 سالم، ببخشید. من متولد 22 سال 60 بود، 38 سالم بود. بعد من ایشون دو نفر معرفی کردم، گفتم اگه دو نفر از من بهتر هستن شما یکی از اینا رو انتخاب بکنید. یکیشون همکار ما بود در دانشگاه برق دانشگاه صنعتی شریف، یکی از دوستان من بود که من خودم با دانش دبیرستان ثبت نام کرده با اینا و شناخت داشتم رو توانه کار کرده میدادم طرفه. ایشون با دو نفر صحبت کردن و بعد گفتن که نه ما ترجمه دی خود شما باشه، بمیخواه اگه ترجمه باشه. اسم ما نوشتن، یه دفترچه داشتن تو هر صفحش برای یه وزارتخونه بود. وقتی هر وزارتخونه 7-8 کاندیدا بودن، تو وزارت نیرو فقط اسم من بود. یعنی من خیلی زودتر بقیه وزرا نهایی شده بودن.
رایتون تک برگ بوده.
بعد راجع به بقیه وزرا با من چیز میکردن، مشورت میکردن. بعد روزی که میخواستن کابینا رو معرفی بکنن، یک نیم ساعت قبلش من زنگ زدن و گفتن که ما یه نفر دیگه رو برای وزارت نیرو پیدا کردیم. خب مبارک باشه انشالله. فرمودن که خب پس شما بیاد به وزارت مخابرات. من عرض کردم که وزارت مخابرات آقای مجلس نبوی هست، سابقه مبارزه داره، زندان بوده، متدینه و رشتش هم هست، حتما ازشون استفاده کنید.
مرتضی نبوی.
من اصلا آقای مرتضی نبوی ندیده بودم، قیافش هم ندیدم، عکسش هم ندیدم، ولی شنیده بودم که آدم مبارزی بوده و مبارزه که زندان بوده، شکنجه شده. نه یو قبول شد. بعد 10 دقیقه مونده به تیز دوباره زنگ زدن، گفتن که پس شما بیاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی. اون موقع علوم نمیگفتن، گفتن فرهنگ و آموزش عالی، وزارت دانشگاه پزشکی هم جزوش بود و اینا. من گفتم که آقای دکتر به خدا من دلم نمیشکنه اگه وزیر نباشم، شما نگران نباشید. گفتش که نه من میخوام شما استفاده کنید. خدمتشون عرض کردم که وزارت فرهنگ و آموزش عالی جای استادای ما هستن، استادای ما هستن، ما رو 3-4 سال استاد شدم، استادای 3-4 ساله هنوز هستن، بعد یه استادی باشه که دیگران بپذیرنش، سابقه داشته و شناخت داشته بپذیرن. بعد پیشنهاد من این هستش که یک نفر، چون نصف دانشگاه پزشکی هست، خب یه پزشک بذارید. و من پیشنهادم که آقای دکتر شیبانی رو بذارید که هم پزشک هستن و همین که خیلی دانشو قبولشون
داره. تا رأی هم آوردن آقای دکتر شیبانی.
ایشون بعدن آوردن ولی به عنوان دانشجو وزیر علوم نیوردن. بعد ایشون قبول کردن رفتن. خلاصه یه آقایی رو دیگه رو آوردن معرفی کردن، اسمش نمیگم اینجا، معرفی کردن. رو روزی که معرفی کردن گفتن آقای فلانی وزیر. با همه تعجب کردم، چون همه گفتن یه امروز شما گفتید من وزیر میشم، فکر کردم مثلا من دروغ گفتم اینا. بعد این پنجشنبه بود معرفی کردن تموم شد، رفتن شنبه اومدن که دوباره دفاع از وزرا باشه. بعد ایشون گفتن که ضمناً چون آقای فلانی انصراف دادم، آقای دکتر غفرت معرفی میکنی. با اینجوری هم وزیر شدن.
نمیگین کی بودن؟
بگم.
آره شوش.
آقای مهندس منصور شهیدی که بعدا من خودم گوش دادم که مدیر عامل برق اصفهان.
خودشون استفاده دادن.
استفاده دادم.
بعد شما بعد از اون وارد کابینه، یعنی به عنوان وزیر نیرو همچنان موندش، یعنی
چند دور شما محمد اومدیم کابینه شهید باهنر. متوجه کابینه شهید باهنر 27 مرداد از مجلس رأی اعتماد گرفت و 8 شهریور شهید شد.
چند وقت
یعنی 11-12 بعد کابینه آیت الله مهدوی کندی بود که من خودم خیلی بهشون التماس کردم در حقیقت تا قبول بکنن، ایشون قبول نمی‌کردن که بالاخره التماس کردیم و بعد گفتن پس بعد رأی گیری بشه، رأی گیری کردن، هیئت وزرا بهشون رأی دادن، ایشون شدن عرض بکنم که کابینه، معروف شدن به کابینه 17 شهری. و شرایط اونجوری بود که میگفتن هر کی نخواست وزیر بشود احتمال ترورش بالای 50%. حتی ایشون هم سخنران اولش گفتن که ما آماده ایم، اگر من شهید شدم نفر بعدی آماده است. یعنی شرایط اینجوری بود. در واقع ایشون 3 ماه نخست وزیر بودن تا انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد و بعد آقای مجلس موسوی شدن و ایشون به من زنگ زدن گفتن که شبی بود من تو وزارت نیرو بودم، ایشون گفتن که من میخوام، جملهش این بود که من میخوام از شما اجازه بگیرم اسم شما رو به عنوان وزیر نیرو بدم. من گفتم آقای مجلس من یه شرایطی دارم، اجازه بیام شرایط عرض بکنم خدمتتون. میدونستم با هم اختلاف داریم اینا، چون قبلش هم تو حزب با هم اختلاف داشتیم.
با آقای مهندس موسوی. شما در واقع تو هیئت وزرایی که استفاده دادن بودید دیگه.
بله. من خودم نامه نوشتم به آقای مهندس موسوی، نوشتم والله بالله تالله العظیم نمیخوام وزیر باشم. که میگن که من درست میخوام تعارف بکنم و اینا. نه. بله من به ایشون گفتم که اجازه من میام عرض بکنم که یه شرایطم بگم. ایشون فرمودن نه شما بیا قبول بکنید من اسم شما رد میگم، بس هر چی شما گفتید.
علت اختلافتون چی بود؟
ببینید این مشکل ما در مثلا مختلفی حتی قبل از وزارت و اینا ما اختلاف هم داشتیم.
اون موقع تو کابینه بودین دیگه، ایشون وزیر خارجه بودن.
نه قبل از کابینه، اصلا قبل از کابینه
چون وزیر خارجه بودن دیگه قبل از
نه
قبلتر از اون شما.
این مال اول سال 58
عجب.
اصلا نه رئیس جمهوری بود نه چیزی بود، دولت موقت بود. ایشون مسئول روزنامه سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود. وقت جالبه که ایشون مقالات منو چاپ نمی‌کرد. اونجا هیئت تایرونه زیاد که نداشتیم که بود، شبا میرفتیم تو همون دفتر هیئت همونجا که بعدن افراد شهید شدن، یه مقالات می نوشتیم و میدادیم خدمت ایشون که مثلا چاپ بکنه. ایشون مقالات منو چاپ نمیکرد اصلا. بعد اومدن یه بار خودشون اومدن تو شورای مرکزی هیئت و گفتن که حالا علت اختلاف واقعا این بود، گفتن که این آقای دکتر غفوری فرد یه مقالات می نویسند که ما را با سازمان مجاهدین خلق درگیر می کند و من الان صلاح نمی دانم که با سازمان مجاهدین خلق درگیر بشوم.
آجا
این مال اوایل سال 58. من گفتم آقا الان اونا با ما درگیر شدن، اونا وزارت بازرگانی گرفتن، اونا تو عرض بکنم که من استانداری بودم، نصف استان رو گرفته بودم.
تو زمانی که تو دولت بودین علت اختلافتون چی بود؟
خب یکی همین سواقع اینجوری بود، یکی مسئله مختلف اصلا اقتصادی بود. اون موقع ما میگفتیم که بعد تلاش میکنن که اقتصاد دولتی کنن، بعد میگن که عرض کنم که مردم دولتی بکنن. ما میگیم یه دسته میکنن اقتصاد مردم بکنن، یه عده معتقدن که بعد مردم رو دولتی کرد. یه مقدار مثلا اقتصادی که شدید بود تو داخل حزبم بود و خب همون هم مجشر به اینکه بالاخره حزبم عملا متوقف شد، منحل نشد. عملا سال 62-63 دیگه متوقف شد و اینا به حال اختلافه که همه مثلا امثال بنده بودم، آقای مجلس نبوی بود، آقای ناطق نوری بودن، اینا یه طبیعتم آقای بهزاد نبوی، آقای مرتضی، از کنم خودم آقای مهندس و یک دو نفر.
صد ثانیه با کتاب.
از وقتی بی بی فوت کرده بود همش نگران بودم قبل از مرگش به شهروز چیزی گفته باشه. با رفتار امروزش بیشتر شک کردم. نمیدونم چی کار کنم. جمشید وارد اتاق شد و گفت شادی جان چرا اینقدر مضطربی؟ گفتم نگران نباش، بی بی بعید بعد از این مدت حرفی زده باشه. اون اگه شهروز رو بیشتر از ما دوست نداشت، کمترم دوستش نداشت. نمیاد پسره رو تو بلا تکلیفی ول کنه بره. تازه اگه گفته بود، شهروزی که من میشناسم الان خودش رو لو میداد. این رفتارش هم ناشی از علاقه شدید به بی بیه که به مرور زمان عوض میشه. همین که خواهرتو با دخترش دعوت کردی کار خوبیه، میتونه روحیش رو عوض کنه. دیگه حالا فکر شهروز از سرم بیرون نمیرفت. نمیدونستم چیکار کنم از این حالت خارج بشه. جمشید راست میگه. اگه شهروز فهمیده بود حتما لو میداد. زیاد نمیتونه حرفی رو تو دلش نگه داره. از بچگی همین طور بود. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب نفر پنجم. کتاب نفر پنجم نوشته ی مرتضی احمر و از انتشارات شهید کاظمی است.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی. ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشینالات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که بروزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با استاندار. شرکت سیمان نیزار قم.
جوبین تازه یه تمنو
با شهد انجیر کنجد و جو بعد